استودیو کې دا او په بلنیم ساعت خبري مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجملند، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.185 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در نشست امنیتی مونشن پس از چاشت امروز به جرمنی سفر کرد. قرار است تا مای عمل سال آینده اش تیاره جنگی دیگر شامل عملیات نیروهای افغان شود. جزئیات امین موضوعات را در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت از مقامات افغان به آلمان سفر کرد. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید به اساس دستور رئیس جمهور غنی مقبره غازی امان الله خان را به گونه اساسی نوسازی میکند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که یک شخص نفوذی مخالفین مسلح در میان نیروهای امنیتی 5 تن از نیروهای پلیس را کشته و 7 تن دیگرشان را زخمی ساخته است. ایرانی ها 37مین سال روز انقلاب اسلامی در این کشور را تجلیل می کنند. قطر سالانه 3.75 میلیون تن گاز مایع طبیعی به پاکستان صادر خواهد کرد و ناتو پیشنهاد امریکا را پذیرفته موافقه نمود که برای حمایت از ائتلاف بین المللی ضد داعش یا گروه دولت اسلامی تیاره های کشفی خود را موظف می سازد. تفصیل اخبار. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به آلمان سفر کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید هدف از این سفر اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن میباشد. اعلامیه میافزاید که در این کنفرانس رئیس جمهور غنی در مورد مسائل امنیتی افغانستان سخنرانی خواهد کرد و در حاشیه آن با مقامات کشورهای مختلف دیدارهایی خواهد داشت. در این کنفرانس روی موضوعات مهم جهانی، خاصتاً مبارزه علیه تروریسم، بحرانهای مهاجرت، ثبات منطقه‌ای، آینده ناتو و امنیت اقلیمی بحث و گفتگو می شود. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید به اساس دستور رئیس جمهور غنی مقبره غازی امان الله خان را به گونه اساسی نوسازی میکند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ننگرهار میگوید امرودین سالک معین وزارت شهرسازی افغانستان در جریان سفرش به این ولایت گفته است که کار سروی مقبره غازی امان الله خان در شهر جلال آباد انجام شد و نقشه دیزاین شده آن برای اجازه کار به مقامات پیشکش خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که یک شخص نفوذی مخالفان مسلح در میان نیروهای امنیتی 5 تن از نیروهای پلیس را کشته و 7 تن دیگرشان را زخمی ساخته است. رحمت الله اطرافی، آمر امنیت قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در منطقه حاجی عبدالرؤوف ولسوالی ژیری رخ داده است و شخص حمله کننده از سوی پلیس کشته شده است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته میگویند که این حمله را دو نفر از مربوطین آنها انجام داده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک گروه از مخالفان مسلح دولت در ولایت هرات با حکومت پیوسته است. اعلامیه امروز این وزارت میگوید که یک گروه 11 نفری از مخالفان مسلح دولت با سرکردگی مولا محمد حسین با مقدار از اسلحه و مهمات دست داشتهشان روز گذشته در ولایت هرات با پروسه صلح یکجا شدند. مسئولان محلی در پکتیکا میگویند میان داعش و طالبان مسلح در ولسوالی گومل این ولایت درگیری صورت گرفته و تلفات به طرفین وارد شده است. شایسته خان ولسوال گومل به بخش مشال رادیو آزادی گفته است این درگیری در منطقه دینارخیل ساحه مرزی نزدیک به وزیرستان جنوبی میان دو گروه اواخر روز گذشته رخ داد. برخی از بزرگان قومی، فعالان جامعه مدنی و مردم ولایت بغلان نیروهای امنیتی افغان را متهم می کنند که در جریان درگیری ها در این ولایت بیشتر تلفات افراد ملکی از سوی آنها وارد شده است. این اعتراض کنندگان امروز این موضوع را در یک نشست در کابل ابراز داشته، گفتند که به زودی باید آتش بس صورت گیرد و به خانواده های آسیب دیده از اثر جنگ باید کمک شود. اما وزارت دفاع افغانستان این مسئله را رد کرده، می گوید نیروهای امنیتی به افراد ملکی توجه جدی دارند. ایرانی ها 37مین سال روز انقلاب اسلامی در این کشور را تجلیل می کنند. این جشن امروز با گرد همایی ها و راهپیمایی در تهران و شهرهای دیگر آغاز و در آن علیه اسرائیل و امریکا شعار داده شد. لوئیس فراخان، رهبر جنجال انگیز جنبش ملت اسلام که مقر آن در امریکاست، قرار بود در یکی از این گرد همایی ها سخنرانی کند. قطر سالانه 3.75 میلیون تن گاز مایع طبیعی به پاکستان صادر خواهد کرد. این توافق در روز اول بازدید دو روزه صدر اعظم پاکستان از قطر امضا شد. ناتو پیشنهاد امریکا را پذیرفته موافقه نمود که برای حمایت از ائتلاف بین المللی ضد داعش یا گروه دولت اسلامی طیاره های کشفی خود را موظف می سازد. ینز ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، این مطلب را پس از نشست وزیران دفاع امروز در بروسلز اعلام داشت. روسیه میگوید در آستانه مذاکرات جدید بحران سوریه در آلمان آماده است یک آتش بس را مورد غور قرار دهد. گنادی گاتیلوف، معین وزارت خارجه روسیه، گفت جانب روسی آماده است که در گردهمایی امروز در شهر مونشن آلمان درباره چگونگی این آتش بس گفتگو کند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در نشست امنیتی مونشن پس از چاشت امروز به جرمنی سفر کرد. باشندگان بغلان می گویند بیشتر تلفات به افراد ملکی در جنگ از سوی حکومت وارد شده است.
چون که حق غنده بمباری
بمباری های کورکورانه که از سه جانب بالای قریه ها صورت می گیرد، یگانه هدفشان قریه هاست و تمام تلفات به مردم ملکی می رسد.
اما این ادعا را وزارت دفاع افغانستان به اساس خوانده. قرار است تا ماه عمل سال آینده 8 طیاره جنگی دیگر شامل عملیات نیروهای افغان شود. آیا شامل شدن این 8 طیاره جنگی در نبرد می تواند عملیات های نظامی نیروهای افغان را موثریت ببخشد؟
نظر به شرایطی که ما امروز در افغانستان میبینیم، ما به صنا و تجهیزات زمان وقت از زمان امروز ضرور هستیم. افغانستان درگیر مشکلات استخبارات منطقه هستن.
یک کارشناس افغان بود. روسیه برای بحث روی برقراری آتش بس در سوریه آمادگی نشان داده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. با سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک دی مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما سلام میگه. امان، طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در نشست امنیتی مونشن پس از چاشت امروز به جرمنی سفر کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در این کنفرانس در پیوند به اوضاع امنیتی افغانستان سخنرانی خواهد کرد. در این حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند رئیس جمهور باید در این کنفرانس از کشورهای منطقه و جهان خواستار راه حل مشکلات موجود امنیتی در افغانستان شود. نظیفه محبوبی در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر را ارائه میکند. با تشکر از شما فرشته جان، رئیس جمهور غنی در یک سفر دو روزه برای اشتراک در نشست مانشن راهی جرمنی شده است و قرار است در این سفر با رهبران و شماری از کشورهای اشتراک کننده دیدار و گفتگوهایی داشته باشد. رئیس جمهوری میگوید کنفرانس مانشن به چگونگی مبارزه با تروریسم، آینده ناتو، بحران مهاجرین و وضعیت اقلیمی متمرکز است. اما رئیس جمهور در این سفر تنها روی چگونگی اوضاع امنیتی افغانستان سخنرانی خواهد کرد در کنفرانس مانشن. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که در این سفر صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی و محمد همایون قیومی، مشاور ارشد ریاست جمهوری، رئیس جمهور را همراهی می کنند. رئیس جمهور غنی سال گذشته نیز در نشست منشن اشتراک کرده است و در آن نشست از جامعه جهانی خواست تا افغانستان را در مبارزه با تروریسم به خصوص برای نابودسازی گروه داعش کمک کند. رئیس جمهور غنی امسال در حال در نشست منشن اشتراک می کند که شماری از مقام های آمریکایی سال 2016 میلادی را برای افغانستان از رهگذر امنیتی و سیاسی سال پرچالش خواندند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پیش از این گفته است سال آینده از لحاظ امنیتی برای افغانستان خطرناک است و از طرف دیگر رئیس استخبارات آمریکا به تازگی گفته است که حکومت افغانستان در سال روان میلادی با ناکامی سیاسی روبرو خواهد شد. شمار از کارشناسان امنیتی میگویند رئیس جمهور غنی باید در این کنفرانس حل مشکلات امنیتی افغانستان را از منطقه و جهان بخواهد. از طرف دیگر یکی از این کارشناسا حکمت اعظمی محقق بخش مرکز تحقیقاتی صلح و جنگ برادی آزادی میگوید گروه هایی که امروز در افغانستان می جنگند مربوط افغانستان نیستند، بلکه برای ناامن سازی منطقه نیز دلچسپی دارند و این کشورها چین، ایران، آسیای مرکزی هستند که مخالفان تلاش ناامن سازی آنان را دارند. همین یگانه علت است که رئیس جمهور می تواند حمایت جامعه جهانی را حاصل کند. رئیس جمهور غنی در حال در نشست‌های جهانی اشتراک می‌ورزد که به تازگی تلاش‌ها برای انجام گفتگوهای صلح، نشست چهار جانبه میان نمایندگان چین و پاکستان، افغانستان و آمریکا آغاز شده است. در این میان قرار است در ماه حدود سال روان دور چهارم نشست چهار جانبه صلح میان نمایندگان این چهار کشور در کابل برگزار گردد.
تشکر همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد. در گزارش نظیفه محبوبی شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی که در رأس یک هیئت امروز به جرمنی سفر کرد، قرار است در نشست امنیتی منشن در مورد اوضاع امنیتی افغانستان صحبت کند. رئیس جمهور افغانستان در حال اوضاع امنیتی کشور را مورد بحث قرار خواهد داد که عملیات نظامی در ولایت بغلان جریان دارد و شمار از بزرگان قومی، فعالان مدنی و باشندگان ولایت بغلان ادعا می کنند که بیشتر تلفات به افراد ملکی در این ولایت از سوی نیروهای امنیتی افغان وارد شده. آنان امروز در یک نشست خبری در کابل خواهان آتش بس عاجل و رساندن کمک ها به افراد متضرر در این ولایت شدند، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعا را به اساس خوانده و تاکید می کند که برای حفظ جان غیر نظامیان توجه بیشتر دارند. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
نامنی شدات جنگ و تلفات ملکی در ولایت بغلان پای شمار از فعالان مدنی، بزرگان قومی و باشندگان این ولایت را به کابل کشاند. آنان ادعا دارند که در این جنگ بیشتر تلفات به افراد ملکی از سوی حکومت وارد گردیده و در حال حاضر 30,000 خانواده از جنگ متاثرند. شمار از فعالان مدنی و باشندگان این ولایت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند از آغاز عملیات نیروهای امنیتی افغان در بغلان 125 تن کشته و حدود 650 تن زخم برداشتند. خیرالله شینواری یکی از باشندگان این ولایت گفت بیش از 40 زن و کودک در بین کشته شدگان شامل هستند.
چون که هر غلنده بمباری چلدری و طرف
بمباری های کورکورانه که از سه جانب از کوههای نیاز الله، تپه قرغان و سمندخانه بالا قره ها صورت می گیرد، به شمول فیر و توپ های بی سی، هاون ها و حملات هوایی، یگانه هدفشان قره ها است و تمام تلفات به مردم ملکی می رسد. گناه اینها چی است؟ حکومت چی می کند؟ باغ های میوه قصدن نسوی نیروهای امنیتی قطع می گردد و بهانه شان این است که در اینجا مخالفین پنهان می شوند.
وای همچنان ادعا کرد در جریان سه هفته جنگ در بغلان حدود 17,000 خانواده نیز بیجا شده و در حالت بد شب و روزشان را سپری می کنند. قرار گزارش ها عملیات برای پاکسازی منطقه دندغوری از حضور طالبان پس از آن در این ولسوالی آغاز گردید که طالبان مسلح پای برق وارداتی از ازبکستان به کابل را در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان تخریب کردند. اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که آنان پایه های برق وارداتی را تخریب نکردند. اما حالا بزرگان قومی و فعالان مدنی بغلان میگویند جنگ بر علاوه دندغوری و دند شهاب‌الدین در بغلان مرکزی در مناطق قیصرخیل، کوکچنار و منگل نیز ادامه دارد. شرکت کنندگان این نشست با صدور قطعنامه خواهان آتش بس عاجل، رساندن کمک های بشری به آسیب دیدگان، پرداخت غرامت به بیجا شدگان، جلوگیری از تلفات ملکی و انکشاف متوازن در دیگر ولسوالی های این ولایت شدند. آنان ادعا میکنند که حکومت توافقنامه‌ای را که چند ماه قبل در دندغوری امضا کرده بود فسخ کرده و با آغاز جنگ وضعیت در این ولایت را بحرانی ساخته است. در این حال وزارت دفاع افغانستان این ادعاها را به اساس خوانده و تاکید میکند که برای حفظ جان افراد ملکی توجه صورت گرفته است. جنرال مراد علی مراد معاون لویدرستیز این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات در بغلان به خوبی پیش رفته و برخی مناطق از وجود مخالفان مسلح تصفیه شده است.
یک عملیاتی که در 24 ساعت باید انجام شود، ما این را در 48 ساعت هم میتونیم که برای قوتهای خود وقت کافی را بیتیم، به خاطر از اینکه ما آرزوی ما نجات مردم است، نه آرزوی ما خدای نخواسته خرابی و ویرانی دارایی عامه مردم ما. ما در کندوز هم ادعا را میشنیدیم، ولی شما دیدیم که یک نفر ما تلفات ملکی نداشتیم.
آقای مراد قطع کردن درختان و جنگلات را از سوی نیروهای امنیتی نیز رد کرده و گفت ساحه وسیع دید برای مقابله با مخالفان مسلح وجود دارد. مسئولان وزارت دفاع در حال ادعای باشندگان ولایت بغلان را در خصوص تلفات افراد ملکی و آسیب رسیدن به آنان رد می کند که پیش از این شماری از باشندگان ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از سوی نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح هدف قرار گرفتند. این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته است تا قوانین جنگ و کنوانسیون های بین المللی را رعایت کرده و به غیر نظامیان آسیب نرسانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که درگیری در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا متوقف شده است. در جریان این درگیری که از 4 روز به این طرف ادامه داشت، ده ها تن کشته شدند. در همین حال از بمباری طیاره های بی پیلوت در این ولسوالی سرحدی پکتیکا نیز خبر داده شده است. ستار فروغ جزئیات می دهد.
درگیری میان مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا توقف یافته است. این درگیری از 4 روز به این سو ادامه داشت و شدت آن در مناطق خند و دینارخیل بیشتر بود. نعمت الله بابوری معاون شورای ولایتی پکتیکا به رادیو آزادی گفت
جنگ فعلا جریان ندارد و توقف یافته است. طالبان هم ادعا می کردند که جانب مقابل داعش است و بعض ساکنان محل نیز می گویند که خارجی ها هستند، اما به صورت مکمل وضعیت روشن نیست و 100% معلوم نشده که آنها افراد وابسته به داعشند و یا افراد دیگری. 4 روز می شود که میان هر دو گروه درگیری زیاد صورت گرفته و به هر دو طرف تلفات سنگینی وارد شده است و بسیار سلاح سبک و سنگین استفاده شده است. جنگ از دیروز به این طرف توقف یافته است.
برخی از باشنده های ولسوالی گومل به رسانه ها گفتند که در جریان این درگیری حدود 80 تن کشته شدند. در همین حال عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه طالبان بر رهبری ملا رسول به رادیو آزادی گفت که این درگیری میان حامیان این گروه و جنگجویان گروه منصور رخ داد.
درگیری به واسطه برخی از شبکه‌های استخباراتی رخ داده و بعض افرادی که از منصور طرفداری می‌کنند با ما می‌جنگند. در مقابل از طرف ما مولوی عبیدالله قرار دارد و این عضو تشکیل فعلی ما و قماندان ماست. 50 تن کشته شده و از این میان اجساد 20 تن در ساحه جنگ در کوه باقی مانده‌اند. آنها نمی‌توانند برای انتقال اجساد افرادشان به این محل بیایند. 3 تن از قماندانان مشهور آنها نیز شامل کشته شده ها اند.
باشنده های محل گفتند که تیاره های بی پیلوت نیز بمباری کردند. سخنگوی گروه طالبان به رهبری منصور میگوید که 5 تن از افراد این گروه در حمله هوایی کشته شدند. شایسته خان اخترزاده ولسوال گومل میگوید درگیری زمان آغاز شد که قماندانان داعش خواستند برایشان در منطقه دفاتر باز کنند.
قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید در ماه عمل سال آینده 8 تیاره نو A-29 شامل عملیات نیروهای افغان خواهد شد. این موضوع را جنرال عبدالوهاب وردک امروز در مراسم نمایش نیروهای نظامی افغانستان در کابل مطرح کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه برخی از مقامات بلندپایه آمریکایی سال 2016 را برای افغانستان سال پرچالش عنوان کرده اند، قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید که تا ماه حمل سال آینده 8 تیاره جنگی را شامل میدانهای جنگ این کشور خواهند ساخت. از میان این 8 فروند تیاره نو A-29، 4 فروند آن حدود 1 ماه قبل از سوی ایالات متحده آمریکا به نیروهای هوایی افغان سپرده شده است و 4 فروند دیگر آن را در ماه هود سال جاری به حکومت این کشور تسلیم تنظیم خواهد کرد. جنرال عبدالوهاب وردک، قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان، روز پنجشنبه در مراسم نمایش نیروهای نظامی افغانستان در کابل گفت که این نیروها با امکانات پیشرفته مجهز هستند.
خوشبختانه این چهار طیاره که آمده و چهار فروند آن در ماه هوت می رسد که هشت فروند می شود، در ماه حمل اینها را در وظایف محاربه شامل می سازیم و این طیاره ها از توپ، راکت و بم استفاده خواهند کرد.
آقای ورده گفت که قوای هوایی افغانستان دارای چهار لوا است که دو لوا در کابل، یکی در هرات و یکی هم در قندهار می باشد. و افزود که همکنون از 14 فروند تیاره نو MB-350 برای انجام عملیات های 12 ولایت استفاده می شود. به اساس گفته های قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان، همکنون 203 پیلوت افغان در بخش انجینری تیاره ها در خارج از کشور آموزش می بینند و 200 تن دیگر نیز در پوهنتون هوایی افغانستان مصروف فراگیری آموزش هستند. در این حال رئیس جمهور غنی نیز در مراسم نمایش نیروهای نظامی افغانستان گفت که حکومت در خصوص تقویت نیروی نظامی کشور سرمایه گذاری خواهد کرد.
قسمی که شما تعهد سپرده، تعهد دولت با شما این است که همراه شما استاد می شویم، بالای شما سرمایه گذاری می کنیم و شما را ستایش کرده نوازش می دهیم.
رئیس جمهور غنی تلاش های نیروهای هوایی کشور را در جریان سال روان ستایش کرده گفت که تلاش خواهد کرد تا در آینده تیاره های دیگر نیز به این نیروها داده شود و از چهار هلیکوپتری که از سوی هند به نیروهای هوایی افغانستان کمک شد نیز سپاسگزاری کرد. محمد توفیق، یکی از پیلوت‌های افغان، بر رادیو آزادی گفت که با افزایش تیاره‌های جنگی، نیروهای امنیتی افغان در میدان‌های جنگ پیشرفت‌های چشمگیر خواهند داشت.
فعلا از این در مورد مختلف استفاده می شود و در آینده این تیاره ها افزایش خواهند یافت.
اکنون در میدان‌های جنگ افغانستان، در کنار تیاره‌های جنگی نیروهای هوایی افغان، در برخی موارد نیروهای آمریکایی نیز عملیات هوایی را علیه مخالفین مسلح انجام می‌دهند. جامعه جهانی تعهد سپرده که تا سال 2070 میلادی نیروی هوایی افغانستان را به گونه کامل تقویت خواهد کرد.
شنیدید که قرار است تا ماه عمل سال آینده 8 تیاره جنگی دیگر شامل عملیات نیروهای افغان شود. شمار از کارشناسان نظامی میگویند با توجه به فصل تازه جنگ در افغانستان، واگذاری 8 تیاره جنگی به این کشور میتواند برای تامین ثبات اثرگذار باشد، اما جامعه جهانی باید تمامی تعهداتش را در بخش تجهیز نظامیان افغان عملی کند. همکارم قسیم سولمل در این مورد با زلمه وردک، یکی از این کارشناسان، مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی پرسیده که به کارگیری این تیاره های جنگی چه پیمانه به پیروزی نیروهای امنیتی در میدان های جنگ می انجامد.
نظر به شرایطی که ما امروز در افغانستان میبینیم، چون خود من شخص نظامی هستم، ما به صلاح تجهیزات زمان وقت از زمان امروز ضرورت داریم. اگر که افغانستان دستشان خالی هستند و مسئولین قوای هوایی ما به خاطر از اینکه در دست ما چیزی نیست، یک چیزی در دست ما گفته، گفتارهای جنها خوشبینانه هستند که یعنی اگر که بتانند کمک کاهش پیدا کنند. اما در حاصل ما به قوات های هوایی خود به شکل ما ضرورت داریم که امروز قرن 21 شما میبینیم که تیارات دیپلو، تیارات کشفی که به اصطلاح ضروری اشد ضرورت در داخل افغانستان هستند، تیارات تجاوزی، تیارات متفاویر ما ضرورت داریم تا ما بتانیم قوای هوایی خود را به شکل مجهز بساخته بتانیم، چرا که افغانستان درگیر مشکلات داخلی نیستن، افغانستان درگیر مشکلات استخبارات منطقه هستن و درگیر مشکلات.
آقای وردک، فکر میکنین در چنین شرایط که جامعه جهانی در 15 سال گذشته نتانست یا نخواست به هر صورتش نیروهای هوایی افغانستان به گونه لازمش تجهیز بکنه، پس رای بدیل بر حکومت افغانستان چی است برای اینکه بتانه از این نگاه خودکفا شو و بتانه مستقلانه به نیروهای هوایی خود تجهیز کنه، کدام رای بدیل شما پیشنهاد میکنین؟
ما به شکل باید پلان ها و استراتژی خود را به شکل ساخته بتانیم که ما بتانیم از همی چانس را که قبلا بدبختانه ما از دست دادیم، همی چانس را که فعلا موجود است از او استفاده درست کرده بتانیم و مسئولیت های خود متوجه کنیم و ما بتانیم قوات های هوایی خود را به شکل که ضرورت از ما او را مجهز کرده بتانیم. اگر ما پلان ها و استراتژی درست نداشته باشیم و بازم به منافع شخصی کار صورت بگیره، بازم قوت های ما به شکل خاط باشن مثل که امروز قرار دارند. به خاطر هستم که در قدم اول ما باید به مسئولیت های خود متوجه شیم و بتانیم قناعت داده بتانیم به دوستای خارجی خود که افغانستان اشد ضرورت به ساختار قوت های هوایی و زمینی دارن تا بتانن در مقابل مشکلات هایی که از بیرون متوجه افغانستان هستن مدافع کرده بتانن.
بله، پس به نظر شما باز هم حکومت افغانستانی چند صدار که بتان از کمک های جامعه جهانی به خاطر تقویه نیروهای هوایی خود استفاده کنه. به هر صورت فکر میکنین چرا جامعه جهانی در جریان 15 سال گذشته چنین اقدام را نکرد و یا اگر هم کرد بسیار ضعیف و قسم نبود که ضرورت افغانستان با او رفع شوه؟ فکر میکنین
یکی جنبه دارن، یکی جنبه دیگه هستن که قوت های خارجی به اهداف استراتژی که خودشان داشتن آمدن بتانن به اهداف خود رسانده بتانن به بسیار به قسم سلو پیش میرن. مسئله دوم ای هستن که ما باید مسئولیت خود بشناسیم. بدبختانه ما در زمان داوود خان و دایه خان قوای هوایی بسیار مجهز داشتیم که توسط بعض خائنین تیارات ما فروخته شدن به اصطلاح از مملکت بیرون برده شدن. اعتماد و اعتباری که ضرور هستم که ما توجه دوستای خارجی را جمع کردن به خود ما متوجه بسازن او را متوجه ساختن نتانستیم. بنان اینی دو مسئله است که یکی بیعتمادی و دوم خود خارجی ها رسیدن به اهداف استراتیجی شان هستن. اینی دو مسئله باعث شدن که افغانستان نتانستن به شکلی که ضرورت هستن قوتهای خود مجهز و تجهیز کرده بتوانن.
زلمه وردک کارشناس مسائل نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه برای بحث روی برقراری آتش بس در سوریه آمادگی نشان داده است. این در حال است که انتظار می رود گفتگوهای تازه در مورد بحران سوریه در جرمنی انجام شود. مذاکرات صلح سوریه هفته گذشته در شهر ژنو به خاطر یک عملیات تهاجمی حکومت سوریه بی نتیجه خاتمه یافت. ستار فروغ گزارش دارد.
معاون وزیر خارجه روسیه گفت کشورش حاضر است که روی میانجیگری توافق آتش بس در گفتگوهای امروز در منشن بحث کند. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه امریکا و روسیه نشست گروه تماس سوریه را رهبری می کنند. کشورها و سازمانهای بین المللی شامل این گروه هستند. در همین حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این شایعات را که روسیه آماده پیشنهاد برقراری آتش بس سر از اول ماه مارچ در سوریه است رد کرد. گفتگوهای صلح سوریه هفته گذشته در شهر ژنو سوئیس به خاطر یک عملیات تهاجمی حکومت سوریه بی‌نتیجه ماند. حکومت سوریه این عملیات را به حمایت هوایی روسیه برای واپسگیری شهر حلب برا انداخت. یک دیپلمات ارشد روسیه امروز گفت که مسکو با پلان ایجاد ساحه مسئون در امتداد سرحد میان ترکیه و سوریه مخالف است. معاون سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری انترفاکس گفت روسیه مخالف هر نوع تلاش از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا برای جابجایی نیروها در شمال سوریه می باشد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواست انقره را برای ایجاد یک زون مسئول منع پرواز در سوریه تجدید کرد و گفت که این یگانه را برای رسیدگی به سیلی از مهاجرین و پناهجویان است. آقای اردوغان امروز از سازمان ملل متحد نیز به این خاطر انتقاد کرد که از ترکیه تقاضا کرده است تا سرحدش را بر روی موج تازه از پناهجویان سوریه باز کند. 2.6 میلیون پناهجوی سوریه از قبل در ترکیه به سر می برند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشته نگاست و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.